الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یک بحث مختصر از انتهای مباحث مقدماتی دلیل محرز شرعی باقی مونده بود، اون هم اثبات و دلیل جواز الاسناده. این بحث رو آیسا چون تو بحث قطع کبراش رو مطرح کرده بودن، اینجا یک شق دیگه شو مطرح میکنن. ما قبلا اومدیم اونجا گفتیم که برای جواز اسناد یک مطلبی به مولا در از کجا؟ مگه تو اول اثبات و دلیل جواز اسناد نگفتیم؟ خب حالا یکی شروع کردم توضیح بدم، بعد رو براتون توضیح بدم. خب ناکنید توی اینجا بحث در این بود که اگر یک قطع طریقی بود، اگر در گفتیم در جواز اسناد علی مولا به صورت موضوعی عقص شده که حتما باید قطع داشته باشید، مطلبی را که علم ندارید نباید به خداوند متعال نسبت بدهید، این افتراء و کذب علی الله تعالی است. پس بنابراین در موضوع جواز اسناد قطع عقص شده است. حالا اینجا این رو مطرح کردن بعد از اینکه بحث قطع طریقی و قطع موضوعی رو و قیام اماره نازل منزله قطع رو بحث کردن، این بحث در اینجا پیش میاد که اگر ما قطع داشتیم به یک تکلیفی و حالا میتونیم این تکلیف رو، این حکمی که برای ما آمده، مثلا خبر ثقه اقامه شده بر وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه، درست شد؟ حالا ما میتوانیم این وجوب نماز جمعه رو به خداوند متعال نسبت بدهیم یا نمیتوانیم نسبت بدهیم؟ چون فرضی که ما قطع نداریم، اینجا حجت داریم. میفرماین این مسئله دقیقا همین فرضیه که ما الان بررسیش کردیم در جلسه قبل، که باید ببینیم آیا اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود یا نمیشود. اگر گفتیم اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود، شما میتوانید این حکم شرعی که مستفاده از اماره است رو به خداوند متعال نسبت بدید. البته توجه داشته باشید یک حکم مقتوع هم فلبین دارید. او حکم مقتوع فلبین چیه؟ حجیت خود اماره است. حجیت اماره که حکم مقتوعه، اینو میشود به خداوند متعال نسبت داد دیگه، به خاطر که قطع موضوع اینجا محقق شده. موضوع جواز اسناد قطع به حکم شرعی بود، اینجا قطع به حکم ظاهری حجیت دارید، اینو به خداوند متعال نسبت میدهید. مشکل در اونجایی که میخواید مدلول اماره رو که خودش حکم ظاهریه یا یه حکم واقعیه غیر از دلیل حجیت، حواستون باشه، اون رو میخواید به خداوند متعال نسبت بدید. اگر یه امارهی آمد گفتش که دلالت بر استصحاب کرد، یک امارهی دلالت بر براءت کرد، خود این مدلوله میشود ظنی حجیت، ولی دلیل حجیت خود کلی اماره میشود قطعی. حالا مدلول اماره همونطور که قبلا به تفصیل توضیح دادیم که اشتباه نکنید، ممکنه یک حکم واقعی باشه، ممکنه مدلول اماره حکم ظاهری باشه. چه واقعی باشه چه ظاهری باشه، حجت است بر ما. قطع به مدلول اماره ما پیدا نمی‌کنیم، مگر اماره قطعیه باشه. اماره غیر قطعیه، ما به مدلول اماره چه حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری قطع پیدا نمی‌کنیم، به دلیل حجیت قطع پیدا می‌کنیم. نفرمایید آقا پس اگه اینجوری شد، خبر ثقه دلیل حجیتش میشود حکم ظاهری حجیت خبر ثقه میشه قطعی، حکم ظاهری حجیت استصحاب قطعی نیست. اونجا ما چه کار میکنیم؟ میگیم نه، میگیم او هم دوباره به قطع برمیگرده، لازم نیست خودش قطعی باشه، ینتهی الی القطع هم کافیه. یعنی خود استصحاب رو به وسیله یک اماره اثبات میکنیم که دلیل حجیت اماره قطعی است. مهم اینه که ما در حکم ظاهری ینتهی الی القطع، لازم نیست هر حکم خودش قطعی باشه. فرق حجیت خبر ثقه با حجیت استصحاب در اینه که حجیت خبر ثقه رو با سیره عقلا اثبات میکنیم که سیره عقلا خودش کشف قطعی میکنند، مثلا از نظر معصوم. ولی این رو با چی؟ این رو وسیله یه روایتی اومدیم اثبات کردیم که خودش مدلولش میشود مدلول ظنی حجت، ولی چون داله بر این دلیل حجیت امارش خود حجیت خبر ثقه بوده، منتهی انتهی الی القطع. پس توجه داشته باشید که ما بعضی وقتا برای اثبات یک از این حکمای ظاهری کلی تو علم اصول از 4-5 تا حکم دیگه و مقدمه دیگه کمک میگیریم ها. میبینید به حجیت ظهورات عکس میکنیم، به حجیت خبرسقه عکس میکنیم، 4-5 تا مقدمه رو باز تو خودش سیره عقلا رو میاریم، باز در سیره عقلا تقریر معصومه، باز خود تقریر معصوم باز به حجیت ظواهر ظاهر حال امام ممکنه برگرده و قص الهازا. ولی مجموع اینها از آخر ینتهی الالقطع. اینا رو هی مثال میزنم براتون که بحث ها روشن بشه. هی فکر نکنید حتما حتی گفتیم حجیت اماره قطعیه، بگید که آقا پس تمام ادله حجیت اماره باید دلیل قطعی باشن. پس با خبر ثقه نمیشه استصحاب رو ثابت کرد. یعنی هر حکم ظاهری ها چه اماره چه اس فرق نمیکنه. این احکام ظاهری کلیه که شارع متعال میاد برای بعضی از اصول و برای بعضی از امارات جعل حجیت میکنن، خودی ممکنه به وسیله برخی از امارات دیگه ثابت بشه. اینجوری نیست که جعل حجیت حتما بخواد. شما حتی ممکنه یک حکم کلی رو با استصحاب با ثابت کنید. ما مگه نمیگیم استصحاب در شبهات حکمی هم جاری میشه دیگه، درست شد؟ ممکنه باز در حکم کلی شما باز استصحاب کنید. حتی بعضیا برای اثبات براءت به استصحاب تمسک کردن. میخونید برای اثبات براءت بعضیا به استصحاب تمسک کردن، گفتن آقا ما قبل از این که اصلا تکلیفی داشته باشیم، بچه که بودیم تکلیف نداشتیم، حکمی برامون نبوده، حالا شک میکنیم بعد از تکلیف در مواد شک بعد کار انجام میدیم، بنادیم استصحاب میکنیم، اسمشو میذارن استصحاب حال عقل. پس بنابراین این که شما برای اثبات یک کبرای کلی، یک اصل یا یک اماره از اصول یا امارات دیگر کمک بگیرید، این معنی ندارد، چون بالاخره در انتهای ینتهی الی القطع. هر جا خواستید تصویر کنید باید این سلسله رو ببرید تا به یک دلیل قطعی برسونیدش، لازم نیست خودش. پس بنابراین خود حجیت خبر ثقه با حجیت استصحاب هم عرض همن. هم عرض نمونه که اگه با هم تعارض کردن تساقط کنن ها، او که حالا در مقام تعارض کدوم مقدم میشه بحث دیگه ایه. یعنی به لحاظ ارزشی اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن. اینجوری نیستش که دلیل حجیت اماره اگه با استصحاب معارضه کرد بگه چون من قطعی ام تو ظنی، با هم دیگه بیا مخالفت کنیم. مثل اون تعارضی که تو کتاب داریم که میگیم خبر ثقه مثلا با کتاب که میخواد تعارض بکنه، میگیم کتاب قطعی و سند، قطعی و سند نیست. نه اینجوری نیست، به خاطری که اینم بالاخره ینتهی الی القطع. این نکته هم توجه داشته باشید. اثبات و دلیل لجواز الاسناد. میخوایم ببینیم که آیا دلیل و اماره میتواند جواز اسناد الی المولا رو ثابت بکنه برای ما یا نه. و من المقرر فقهیا ان اسناد حکم الی الشارع بدون علم غیر جائز. در فقه مقرر است که نسبت دادن یک حکم به شارع متعال بدون علم جایز نیست. یعنی فقیه تا قطع به حکم شرعی نداشته باشد نمیتواند در رساله عملیش بنویسد که نماز جمعه واجب است، خدا متعال حکم به وجوب کرده. و علی هذا الاساس اذا قام علی الحکم دلیل و کان الدلیل قطعی. بر این اساس اگر بر یک حکمی دلیلی اقامه بشه و اون دلیل هم دلیل قطعی باشه، فلا شک فی جواز اسناد معده الی الشارع لانه اسنادون به علم. هیچ شکی نیستش که میشود معدای اون دلیل رو به شارع نسبت داد، به خاطر که اسناد به علم از موضوعش که علم بوده محقق شده، میتونید اسناد بدید. و اما اذا کانت دلیل غیر قطعی کما فی الاماره التي قد جعل الشارع لها الحجيه و امر باتباعها فهل يجوز هنا اسناد الحكم الى الشارع. ولی در مواردی که دلیل ما دلیل غیر قطعیه اماره است، مثل اماره‌ای که شارع رو حجت قرار داده و ما رو امر کرده که از این اماره تبعیت کنیم، در اینجا حق داریم حکم رو به شارع نسبت بدیم یا نه؟ خب آیه سعد میفرمایند که خب اینجا دو تایه، یک دلیل حجیت اماره است، این حکم ظاهری حجیت که برای اماره جعل شده، یک اون حکمیه که معدای دلیل اماره است که ممکنه حکم واقعی باشه، ممکنه خودش حکم ظاهری باشه. لا ریب فی جواز اسناد نفس الحجیه و الحکم ظاهری الی الشارع لانه معلوم وجدانن. نفس حجیت این حکم ظاهری که دارن میگن، نه حکم ظاهری که ممکنه معدای اماره باشه، حکم ظاهری خود حجیت اماره. این نفس حجیت و حکم ظاهری حجیت رو میشود به شارع نسبت داد، لانه معلوم وجدانن، چون قطع به حجیتش داریم. و اما الحکم الواقعی الذي تحکی عنه الاماره، این حکم واقعی که محکی اماره، ممکنه محکی اماره حکم واقعی نباشد ها، چون عبارت های صد اینجا های گول زننده تکرار میکنم، ممکنه محکی اماره خودش باز یک حکم ظاهری دیگر باشد. این مراد از حکم واقعی نه در مقابل ظاهریه، یعنی اون چیزی که اماره میخواد ازش کشف بکنه. بفرمایید. نه علم که دیگه وجدانیه دیگه، حالا از تواتر هم که اثبات میشه علم براتون درست میشه دیگه، علم که تعبدی نمیشه دیگه، وجدانی در مقابل تعبدیه. قطع همیشه وجدانیه، قطع که تعبدی نمیشه دیگه. قطع تعبدی میشه مگه که شارع اون زمانی که حکم کنه بگه هازا قطعون، میگه که خبر ثقت علمون. یک علم وجدانی داریم، یک علم تعبدی داریم. اگه شارع مطال بیاد بگه خبر ثقت علمون، یا بیاد بگه که مثلا زن 80% علمون، یا بیاد بگه اطمینان علمون، اون میشه علم تعبدی. علم وجدانی یعنی همون 100% که برای نفس حاصل میشود. و اما الحکم الواقعی الذي تحكي عنه العماره، اون حکم واقعی یا حکم ظاهری فرق نمیکنه. معدای اماره فقط یقال که ان اسناده غیر جائز، میگن اوری که نمیتونیم نسبت بدیم. آیستت فرض گرفتن که معدای اماره اون حکم واقعی مثلا نماز جمعه است. لانه لا یزال غیر معلوم، نمیشود نسبت داد چون غیر معلوم است. و مجرد جعل الحجه للاماره لا یبرر الاسناد بدون علم، این که مولا آمده از حجیت رو برای اماره جعل کرده است، این که توجیه نمی کند که بدون علم بتونیم به مولا نسبت بدیم. دو تا حکم مختلفه. گفته حجته پس من باید برم نماز جمعه بخونم، که گفته حق دارم بگم خدا هم گفته برم نماز جمعه بخونم، اینا دو حکم مستقلن. و انما یجعلها منجزتن و معذرتن من الوجهت العملیه، جعل حجیت ثمرش اینه که به لحاظ عملی منجز و معذر درست میکنه. با اگر قطع به تکلیف دارم باید برم، اماره بر تکلیف قام شده باید برم انجام بدم، اگر امارم بر عدم تکلیف انجامش نمیدم روز قیامت هم چوب نمیخورم. ولی جواز اسناد الی المولاش از کجا؟ و قد یقال، در مقابل اینجوری میشه بگیم که ان هذا مرتبطون بالبحث السابق فی قیام الاماره مقام القطع الموضوعی، این مرتبطه به بحث سابقه که گفتیم که آیا اماره نازل منزله قطع موضوعی میشود یا نمیشود. لان القطع اخذ موضوعا لجواز اسناد الحکم الی المولا، به خاطر که قطع به عنوان موضوع جواز اسناد حکم به مولا اخذ شده است. فاذا استفیدت من دلیل الحجیه تلک العنایه الاضافیه التي تقوم الاماره بموجبها مقام القطع الموضوعی ترتب علیها جواز و اسناد معد الاماره الى الشارع و الا فلا. اگر آمدیم و ما از دلیل حجیت به همون روشی که جلسه سابق گفتیم تونستیم این عنایت اضافیه رو پیدا بکنیم که شارع متعال اماره رو نازل منزله اون موضوع کرده است، توسعه داده است، قطع موضوعی رو، قطع رو که در موضوع اخذ کرده نه به عنوان قطع موضوعی نفسی در نظر گرفته، نه قطع موضوعی طریقی به عنوان یکی از اتم مصادیق کشف گفته، هر آن چیزی دیگری هم که در نظر شارع کشف حجت باشه شارع او را میپذیره. اگر اینجوری احراز کردیم از جواز اسناد که بعید نیست از موضوع جواز اسناد ای استفاده بشه از موضوع ادلش، در این صورت اماره هم نازل منزله شما میتونید اسناد بدید به موجبها. خب در این صورت اگر اثبات کردیم که اون عنایه اضافیه رو اثبات کردیم که اماره هم نازل منزله قطع موضوعی میشود در جواز اسناد، جواز اسناد معدل اماره به شارع برش مترتب میشود. این بحث تمام. خب بفهم حالا دیگه بخوام اینا توضیح بدم دیگه، جلسه قبل هم خلاصه یاشم. خب قطع موضوعی یعنی در موضوع اخذ شده ولی به ما هو طریق، اصلا اول تا میگیم قطع موضوعی یعنی قطعی که در موضوع عقص شده، این که اصلا اصطلاح دیگه، تا میگیم قطع موضوعی. حالا قطع موضوعی یک موقع قطع موضوعی نفسیه یا وجدانیه، یعنی او قطع موضوعی که خود نفس قطع عقص شده، یک موقع قطع موضوعی طریقی یعنی قطعی که در موضوع عقص شده ولی به ما هو طریقون و کاشفون الالواقع باشه. نه قطع طریقی نیست، چون قطع طریقی یعنی اون چیزی که اصلا در موضوع لسان قطع عقص نشده باشه. به ملاکش آره، یعنی که به ما هو طریق، نگید استظهارمون قطع طریقیه، چون قطع طریقی در مقابل قطع موضوعی، لذا میگیم قطع موضوعی طریقی. از اون استظهار کردیم که قطع عقص شده ولی به ما هو طریق و کاشفون، نه اینکه قطع اینجا قطع طریقی باشه. قطع موضوعیه، در موضوع دلیل عقص قطع شده، چون اینکه اصرار دارم جلسه قبلی هم اینو بحث کردید، بخاطر اینکه طبق اصطلاح بحث کنید، میگید اینجا قطع طریقیه بعد کار خراب میشه، میگید نه خب بالاخره ما استظهار طریقیت کردیم. ما استظهار طریقیت نکردیم، اینکه موضوعه ولی موضوع عقص شده به ما و کاشفون و طریقون، لذا قطع طریقی برای سرد نمی کنه، قطع موضوعی طریقیه. خب از بحث قبل فهمید یه چیزی مونده، چی مونده بود؟ تا کجا خوندیم؟ فلا یترتب علیها، حالا بخونیم از اولیم چی مونده. و فی الحالت الثانیه لا یکفی مجرد کون الاماره حجتا و قیام و دلیل علی حجتها و وجوب العمل بها لکی تقوم مقام القطع الموضوعی، یعنی در او حالتی که دو تا حالت کردن، گفتن که بعضی وقتا میفهمیم که اناطه حکم به وجوب عراقه به عنوان کاشف تام میگه لایشو باها شک کن. گفتن در این حالت مجردی که امار حجت باشه و دلیلی بر حجیتش باشه و وجوب عمل بر مطابق اون، این دلیلی نمیشود که مقام قطع موضوع قرار بگیرد. لان وجوب العراقه منوتون بالقطع به ما هو کاشف تام و الاماره و این اصبحت حجتن و منجزتن لمعداها به جعل شارع، درسته با جعل شارع حجت شده، ولکن لیست کاشفا تاما علی ای حال، فلا یترتب علیها وجوب العراقه الا اذا ثبت فی دلیل الحجیه او فی دلیل آخر. خب نگاه بکنید، ای آیه صد دارن راهی رو توضیح میدن که ما بتونیم به وسیله او یک اصل رو نازل منزله، یا عرض کنم خدمت شما همین اماره رو نازل منزله قطع، عرض کنم خدمت شما موضوعی بکنیم. ایشون میفرماین اگر ما در دلیل حجیت یک توسعه‌ای رو ببینیم، که توسعه در دلیل حجیت رو عرض کردم که ممکنه در دلیل حجیت مولا لفظ رو یک جوری به کار رفته که از قرینه ما اوسع بفهمیم، بفهمیم که مرادش اینجا قطع موضوعی طریقیه، به عنوان اتم مصادیق علم داره بحث میکنه، یا فی دلیل آخر، بعضی وقتا ممکنه در یک دلیل آخری مولا بیاد با عنایت و تنزیل یه چیزی رو نازل منزله قطع کنه. من یه اصطلاح رو توضیح بدم، نکنید، ما یه اصطلاحی داریم توی علم و اصول به اسم حکومت، نمیدونم حکومت رو تا حالا بحث کردید یا بحث نکردید، نگاه کنید این خلاصش رو توضیح بدم دیگه، حالا ممکنه به بحث بعدی هم نرسیم. خوب دقت کنید که این تنزیل رو من براتون توضیح بدم، مراد از تنزیل اینجا چیه. خب نگاه کنید، ما بعضی وقتا شارع متعال میاد یک حکمی رو جعل میکنه برای یه موضوعی، میگه اکرم کل عالمین، میاد میگه که اکرم کل عالمین، خب بعد میخواد یه دسته ای رو از تحت این موضوع اکرم کل عالمین خارج بکنه، درست شد؟ اینا همش تو عالم کشف، نه تو عالم ثبوت ها. تو عالم ثبوت حکم مولا اینجوری نیستش که مولا اول جعل کنه بعد مثل قانون کشور ما بعد بفهمه که اشتباه کرده میگه بیاید پس از بعضی از مواردش دست برداریم، نه، تو عالم ثبوت اینجوری که مولا یه حکمی رو جعل میکنه از همه اول. مولا وقتی میاد جعل میکنه میگه اکرم کل عالمه، در عالم ثبوت عالم فاسق رو خارج کرده، گفته اکرم کل عالمین عادل، اینجوری بوده. بعد در مقام بیان مولا چند جور میتونه بیاد این رو بیان بکنه، یک بار میاد به یک مصلحتی که حالا اون مصلحت رو توی عام خاص توضیح میدیم، به یک مصلحتی میاد این حکم رو میگه در مقام اثبات و ابراز، میاد میگه اکرم کل عالمی، درست شد؟ همه ای دامنه علما رو اکرام کن. بعد میخواد بیاد یه دسته ای رو خارج بکنه، به دو تا روش مولا میتونه بیاد علمای فاسق رو از تحت این قاعده کلی دو مقام ابراز خارج بکنه. یه موقعی مستقیما موضوع رو از تحت حکم خارج میکنه که اسمشو میذاریم تخصیص. این روش اوله. تخصیص یعنی چی؟ تخصیص یعنی خروج موضوع از تحت حکم مستقیما، یا اینجوری بگیم، بگیم خروج فرد از تحت حکم، اینجوری دقیق‌تر میشه. یه فرد رو مولا مستقیما از تحت حکم خارج میکنه، چی میگه؟ میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم الفساق من العلماء، اینجوری حکم میاد از تحت عام خارج میکنه، درست شد؟ اسمی رو میذاریم تخصیص، درست شد؟ یه موقعی شارعی کار انجام نمیده، میاد از یک سیاق ادبی تری استفاده میکنه. اون سیاق ادبی تریه که به جایی که بیاد فرد رو از تحت حکم ابتداعا و مستقیما خارج کنه، میاد فرد رو از تحت حکم خارج میکنه ولی به لسان خروج فرد از تحت موضوع، یعنی لسانش لسان خروج فرد از تحت حکم نیست، میشه خروج از تحت حکم، اسمشو میذاریم حکومت، میشه خروج فرد از تحت حکم به لسان خروج از تحت موضوع، چون خروج از تحت موضوع میشود لغو. اگر ابتداعا مولا یه فرد رو بدون در نظر گرفتن خروج از تحت حکم، یه جایی حکم نیست، مثلا من به شما امروز بیام بگم که آقا این سقف این مدرسه سفید نیست، سقف سفید این مدرسه سفید نیست. شما میگید چی کاریه؟ حالا این سقف سفید باشه یا نباشه اثری برش مترتب نیست. ولی اگه وقتی من گفتم که تو این مدرسه هر سقف سفیدی رو دیدی رنگ بزن، بعد به شما گفتم آقا سقف این اتاق سفید نیست با اینکه سفیده، یعنی که از تحت او هر سقف سفیدی رو دیدی رنگ بزن خارج میشود. یعنی مولا به جای که بیاد بگه لا تکمل فساق من العلماء چی میگه؟ احسن، میگه العالم الفاسق ليس بعالم. بعد اینجوری خارج میکنه، میگه العالم الفاسق، یا اینجوری میشه بگه الفاسق ليس بعالم، آدم فاسق عالم نیست. درست شد؟ این شد حکومت. فقط خواستم این حکومت رو میذارم متوجه بشید. در حکومتی که ما دیدیم که لسانش هم نگاه کنید همین لسان تنزیله، یعنی این را جای دیگری قرار دادن. من می‌خواستم این لسان تنزیل رو توضیح بدم. این که شما دیدید حکومت چی بود؟ حکومت تزریقی بود. ممکنه حکومت چی باشه؟ توسعه‌ای باشه. یعنی مولا به جایی که بیاد، خوب دقت کنید ها، اینا همین که میگم ریشه‌اش دقیقه. حکومت تزریقی در واقع بازگشتش به تخصیصه، یعنی مولا بیان میکنه که یه فرد از تحت حکم خارجه، ولی حکومت توسعه‌ای در واقع بازگشتش به توسعه‌ای در اصل جعله، یعنی مولا به جایی که بیاد تو عالم واقع چی جعل کرده؟ میگه اکرم المتقی، یک اکرم المتقی داره، درسته؟ برای بیانش به جایی که بیاد اکرم المتقی رو بیان بکنه از یک لسان دیگه استفاده میکنه، میاد میگه المتقیو. احسن، المتقی و عالمون لسان بیان چیه؟ اکرم المتقیه. مولا یک اکرم المتقی جعل کرده، ولی به جایی که بیاد یه حکم دیگه بگه، بگه آقا اینا تو ذهنشون هی احکام متعدده، با این لسان بیان میکنه، میگه المتقی و عالمون، یعنی آدم متقی با این که عالم نیست، من تعبدن میگم اینم عالمه، یعنی موضوع اکرم کل عالم در اینجا چی شده؟ بفرمایید، محقق شده. این میشه لسان حکومت توسعه‌ای، که حکومت توسعه‌ای یا این تنزیلی که داریم میگیم یه اکرم المتقی، در بجای اکرم المتقی مولا این رو داره میگه به این طریقه. حالا آقا ربطش به محل بحث، ربطش به محل بحثیه که مولا وقتی آمدیم و یه دلیلی داشت، در موضوع یک دلیلی قطع اخذ شده بود، خب خداوند متعال وقتی میاد جعل حجیت میکنه برای یه اماره‌ای، ما گفتیم جواز اسناد موضوعش چیه؟ قطع. درست شد؟ مولا تو یک جایی به یک دلیلی، به یک لسانی میاد میگه که آقا جان الامارتو قطعون، الامارتو علمون، خبر الثقته علمون، از یک دلیلی میاد توسعه میده، تنزیل میکنه. این تنزیلی که آقای سعد میگن یعنی همین، یعنی یک چیز رو نازل منزله یک چیز دیگه قرار میده. این تنزیلش به چه جهته، به چه هدفه؟ به هدفش توسعه یا تضییق در دامنه موضوع یک حکم دیگریه. خودش در یک لسان دلیلش گفتش که جواز اسناد موضوعش قطعه، بعد خودش در یک دلیل دیگه میاد میگه الامارتو قطعون. این که ما گفتیم آقا این دلیل، دلیل حاکمه، شناخت حکومت خودش یک راه داره، یه راه خیلی روشن داره، اونم اینه که اگر دلیل محکوم رو در نظر نگیری دلیل حاکم میشود لغو. فرق دلیل مخصص با دلیل حاکم اینه که اگه دلیل اصلا خدمت شما دلیل مخصص میاد، اگر عام هم نباشه مخصص خودش افاده میشه. شما میگه آقا عالم فاسق وجوب اکرام ندارد، اگر هیچ وجوب اکرام علمایی نباشه، هم ابتداعا مولا بیاد به شما بگه عالم فاسق وجوب اکرام ندارد، شما میگید لغو گفتی، حرف بی خودی زدی؟ نه بخیر، یه چیزی توضیح داده، گفت آقا من همچو حکمی تو دامنه شریعت هم ندارم. پس لا تکمل فساق من العلماء به تنهایی خودش معنی داره، ولی ابتداعا مولا هیچ حکم نکنه، بیاد بگه که لا ربا بین الوارده و ولده، الطواف بالبیت صلاتون، بیاد اینا رو بگه، بگه آقا طواف بالبیت نمازه، هیچ حکمی بود نماز نبودیم. خب چی؟ لا ربا بین الوارده و ولده، من ربای بین فرزند و پدر رو ربا نمیدانم. خب مگه ربا حکمی داشته که حالا اینو میگی لاره با بین الواد ولده؟ این نظارتی که میگن، میگن دلیل حاکم بر دلیل محکوم نظارت داره، یعنی همین، یعنی اصلا آمده یه چیزی رو از اون روشن کنه، اگه نباشه خودش لغوه. ابتداعا مولا همینجوری بیاد بگه الامارت و علمون، شما میگه خب اماره که زن آور، این زن که علم نیستش که، خبر و ثقت علمون، میگه خب خبر و ثقت که علم نیست. چرا؟ اگر مولا همچه حرفی رو بزنه، او جاهایی که در موضوع دلیلش علم رو اخذ کرده توسعه میده و میگه آقا موضوع دلیل من اهم از قطع میشه، میشه هر قطع و یه اماره خاصی که من آمدم حجتش قرار دادم. حالا گوش کنید، ممکنه این اینجا این نکته که میگم مهمه، این که مولا میاد اماره رو نازل منزله قطع میکنه، تنزیل قطع میکنه برای توسعه در دلیل، موضوع دلیل جواز اسناد، گاهی وقتا برای یک اماره خاصه، مثلا در خصوص خبر و ثقته میاد میگه خبر و ثقته علمون، ممکنه از یه دلیل عام‌تری پیدا کنید، مثل که بگه الامارتو علمون، یا مولا بگه که هر چیزی که براش جعل حجیت کردم نازل منزله علمه. این دیگه بستگی داره به لسان این دلیل حاکم، که یکی میگه الامارتو قطعون، اماره خاص رو داره بیان میکنه یا مطلق اماره رو داره بیان میکنه. این رو باید بریم اون دلیلی که میخواد تنزیل رو بکنه برای ما، او دلیل تنزیل رو بفهمیم. خب پس بنابراین بنا این شد که ابتداءن اماره نازل منزله قطع نمیشود. ایشون میفهمن الا اذا ثبت فی دلیل الحجیه، در خود دلیل حجیت اثبات بشه که از موضوعش اهم بفهمیم، از بگیم موضوعی که عقد شده قطع موضوع طریقی عقد شده، یا نه او فی دلیل آخر، از یک دلیل دیگری، از یک دلیل حاکمی بفهمیم که ان المولا اعمل عنایتن، نه دلیل حجیت نه دلیل خود معدای اماره. این که ایشون میفهمن دلیل آخر یعنی دلیل سومی، چون یک اماره داشتیم که خودش یک دلیل داشت و یک معدا، یه دلیل حجیت اماره هم داشتیم مثلا سیره اوغلا یا هر چیزی، این دوتا رو کار نداریم، یک دلیل سومی مثل یه روایت دیگری بیاد، یه دلیل سومی بیاد که ان المولا اعمل عنایتن، یک اعمال عنایت و نظری کرده و نزل الاماره منزله الکاشف التام فی الاحکام شرعیه، آمده اماره رو نازل منزل کاشف تام قرار داده است، کما نزل طواف منزلت از صلات فی قولی الطواف بالبیت صلاتون، همونطوری که مولا مثلا دارم میگم یک احکامی رو بر صلات بار کرده، گفته نماز حتما باید با وضو باشد، نماز بی وضو باطل است، در هنگام نماز بدن باید پاک باشد، این احکام رو یعنی بدن پاک بودن و با وضو بودن و امثال این رو، چه میدونم حیوان حرام گوشت، مثلا اجزای حیوان حرام گوشت در بدن انسان نباشد و اینها رو میخواسته همه رو یکی یکی بعد طواف هم جعل کنه، آمده چیکار کرده؟ یه حکومت توصیه آورده، تنزیل کرده، گفته الطواف بالبیت صلاتون، یعنی هر اثری که صلات داره که قابل توسعه بر عرض کنم خدمت شما طواف هم هست، توسعه بدید بر طواف هم بار کنید. این هم دقیقا همینجور یک مثال برای حکومت توسعه‌ای، برای از مواد خوبی هم هست، چون اینجا تنزیلش اطلاق هم داره، ناظر به یک اثر خاص نیست، همه اثر هم مترتب میشه، هر اثری که بشه مترتب کرد. رو به قبله بودن رو نمیشه در طواف رعایت کرد، لذا میگیم که آقا اینجوری نیستش که طواف حتما باید رو به قبله باشه، ولی بقیه شرایطی که ممکنه اون شرایط رو چیکار میکنیم؟ مترتب میکنیم. و هذه عنایه اضافیه، این کار یک عنایت و نظر اضافی از ناحیه مولاست، لا یستبتنها مجرد و جعل الحجه للاماره، به صرفی که مولا اماره رو حجت قرار میده به این معنی نیستش که علمم قرار داده، مگر اینکه لسان دلیل رو ای بدونیم ها. آینانی قال اصلا دلیل حجیت اماره لسانش لسان اینه که الاماره تو علمون، اگه گفتیم آقا اصلا لسان حجیت اماره لسانش الامارت و علمونه، خب در همه جا نازل منزله میشه، ولی مشهور میگن ما از لسان ادله جعل حجیت میفهمیم که الامارت و حجتون، یعنی منجزون و معذرون من وجهت العملیه، کاری به این نداره که آیا نازل منزله قطع هم میکنه که موضوع مثلا توسعه بده در موضوع ادله که قطع موضوعی درش عقد شده یا نه. پس بنابراین طبق نظر مشهور از ادله حجیت آیه صدی که میگه که و هذه عنایتون اضافیه، طبق معنای خودشون میگن، حالا محقق ناینی اینجا میگه اصلا دلیل حجیت خبر ثقه یا کلا امارات، میگن اماره نازل منزله قطع میکنن. اگه کسی کلا ادله رو اینجوری فهمید که خب دیگه در همه جا مشکلش هم حله، ولی آقای صدر رو مشهوری که اینجوری نمیفهمن، میگن از لسان دلیل شما از کجا آوردید همچی لسانی وجود داره، علت هم داره ها، علتی که دلیل لفظی نیستش ها، اون چیزی که ما در مقام داریم یک دلیل عقلیه، سیره اوغلا، سیره اوغلا هم قدر متیقنیه که از لحاظ عملی آثار رو مترتب میکنن، یعنی منجز و معذر میدونن، ولی آیا که مثلا لسان از کجا کشف کردی مرحوم ناینی، اینکه میگه خبر ثقت علمون، ما همچی لسانی نداریم، پس این دیگه متوقف بر اینه که به یک دلیل ثالثی بفهمیم که مولا آمده خبر ثقه رو یا اماره رو نازل منزل علم قرار داده. و با هذا صح القول، اینجوری میشه بگیم که ان دلیل حجیت الاماره به مجرد افتراض الحجیه لا یفیل اقامتها مقام القطع الموضوعی، طبق مبنای غیر مرحوم ناینی خود دلیل حجیت اماره به تنهایی نمیتواند اثبات کند که اماره نازل منزله قطع موضوعی قرار میگیرد. پس دو راه داریم، یا تو اون ادله جواز اسناد باید از موضوعش توسعه بفهمیم قطع موضوعی طریق عقد شده، اعم از اینه که یعنی اماره باشد یا قطع باشد، اینجوری مشکل حل کنیم، یا بریم دنبال یک دلیل ثالثی بگردیم که اون دلیل ثالث بیاد اماره رو نازل منزله قطع موضوعی کنه، راه دیگه نیست. خب بفهم. نه دلیل قطعی مقدمه، هیچ ربطی نداره به آن. دیگه حالا اینا تو تعارض. الدلیل الشرعی اللفظی تمهیدون. خب نگاه کنید بحث امروز که یه بحث خیلی مهمیه، مقدمه مباحث دلیل لفظیه. نمی‌خوام امروز توضیح زیادی بدیم. یه اصطلاح که آقای صد در حلقه قبل هم توضیحش دادن، امروز سعی می‌کنم توی چند دقیقه سریع توضیح بدم، چون اینو قبلا خوندید به تفصیل. انشالله از جلسات بعدی مباحث برش مترتب رو نگاه کنید. اولین ما چیزی که توی مباحث دلیل لفظی دنبالش هستیم تعیین ظهوراته، اونم تعیین ظهورات مشترکه. مفهوم شرط چه جوریه، جمله شرطی دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد، صيغه عام ظهور در وجوب دارد یا ندارد، عام و خاص چیه، مطلق و مقید چیه. ما دنبال اینا هستیم. باید مقدمتاً بیایم از ساختارهای زبانی صحبت کنیم، مبادیمون رو در ساختارهای زبانی روشن کنیم که بفهمیم بر اساس این مبنایی که داریم هر جای چی رو نتیجه بگیریم. اینا خیلی خیلی تصویراش مهمه. یعنی عمده اختلاف مبانی که بعد تو مباحث مثلا لفظی و اینها پیش میاد، خیلیاش بازگشتش به همین تصوراتی که تو این مرحله شما قبول کردید. تو این مرحله اگه دوتا مرحله دلالت بپذیرید یه مبنا پیش میاد، سه تا مرحله بپذیرید یه مبنا پیش میاد. شما میخواهید جمله خبری و جمله انشائیه رو تحلیل کنید، اگر شما نپذیرفته باشید از مدلول جمله شرطیه رو میخواید ببینید، خب جمله شرطیه خودش یه جمله انشائیه است، اگر نپذیرفته باشید مثلا مدلول تصدیقی ثانیه رو، پس نمیتونید جمله شرطیه رو یه جوری تحلیلش کنید که بازگشتش به تفاوت در مرحله مدلول ثانیه. اینا خیلی مهمه ها. یه جاهای آقای خویی میبینید یه جایی میگه آقا اصلا اطلاق کتاب اطلاق نیست. خب اینا همش بر اساس میگه اطلاق کتاب جزء کتاب نیست، لذا میگه که معارضه با عموم کتاب از حجیت ساقط، معارضه با اطلاق کتاب از حجیت ساقط نیست. خیلی وقتا میبینی بازگشت مثلا به تصوری که تو اطلاق و تعقید داره. پس بنابراین این مبادی تصوری خیلی تو مباحث الفاظ شاید کمتر جایی پیدا بکنید که تصورات اینقدر تو نتایج دخیل باشه، چون شما با همین چارچوب و هندسه‌ای که الان نسبت به زبان میچینید بر اساس همین هم دیگه باید فکر کنید، همه رو بعد توجیهش به اینا برگردونید. خیلی وقتا میبینید یه مبنا خیلی مبنای روشنی هم هست، خیلی هم به لحاظ عرفی و زبانی براتون راحت پذیرفتنش، یه توجیه راحت برای یک پدیده زبانیه، ولی میبینید با مبانی شما سازگار نیست، شما با مبانی خودتون نمیتونید توجیه کنید. خیلی وقتا دیگه از حالا به بعد بحثای علل مبنا زیاد پیش میاد. آقای خویی یه حرفی میزنه بعد میگه آقا طبق مبنای شما در وعظ گفتی تعهد، اشتراک معنی پیدا نمیکنه یا ترادف معنی پیدا نمیکنه، یه شبهه بر شما وارد میشه خواهیم خون. ولی بنابر مبنای کسی که مثلا تعهد رو ندارد این مشکل پیش نمیاد. یا خیلی وقتا همین مبانی، و توجه هم داشته باشید که ما تو این قضایای تحلیلیه یک راه خیلی درست برای صحت و اگر یه چیزی خلاف وجدان درآمد درست نیست. اگه تحلیلی کردید که خلاف وجدان درآمد درست نیست، ولی صرف این که یه تحلیلی مطابق وجدان باشد این هم کفایت نمیکنه، چون ممکنه یک تحلیل بهتری بیاد. نگاه کنید از حالا به بعد یه مقداری تو وارد حیطه‌های ایتیکه الان بحثمون، یه مقداری وارد حیطه‌های علوم تجربی میشه، مثل بقیه علوم تجربیه که وقتی در مورد یک کار یه پدیده ما داریم، یک پدیده به عنوان زبان رو داریم چیز میکنیم، تحلیلش میکنیم. حالا اگر اونجا تو این پدیده زبان یک کسی برای تحلیل یک بخشش یک نظریه داد، مثل نظریه که در مورد فیزیک میدید، تا وقتی که اینکه دارم میگم مهمه ها که باز همش بعداً با هم بحث نکنیم، ما خوب دقت کنید، اگر تا وقتی که این نظریه جوابگو باشد ما این نظریه میپذیریم، ولی به محض اینکه یک مصداق نقض پیدا کنیم که نشه جواب بده بعد بذارید کنار ها، اینجا دیگه همون بحث علوم تجربیه. اگر شما آمدید گفتید آقا مسلک ما در بحث وضع تعهده، یه نقض برای شما آوردیم که آقا یک بچه 2 ساله نمیتونه تعهد داشته باشه، همون یه مورد نقض برای دلالت برای نقض شما کافیه. این دقیقاً مثلی بود انشتن آمد مثلا سالها بود توی فیزیک بحث قانون بقای ماده و بقای انرژی بود، این بود تا بحث نسبیت آمد و بحث شکافت هستی و دیدن نه اینجا در بحث شکافت هستی یه مقداری از کنم خدمت شما ماده از بین میره و انرژی تولید میشه. خب آمدن قانون رو عوض کردن، یه نقص پیدا کردن، گفتن خب میذاریم حالا قانون بقای ماده و انرژی، برآیند ماده و انرژی همیشه در جهان ثابته، اینجوری نیستش که مثلا حالا او یه نظریه بود تا عرض کنم خدمت شما نظریه ضد ماده آمد و باز برآیند اینا رو درست کردن و بحثای بعدی که آمدی که حالا ما بهش کار نداریم. پس در اینجا که ما می‌خوایم تحلیل کنیم پدیده‌های زبانی رو، شما یه نظریه ارائه می‌کنید، راه ما مثل بقیه روش‌های علوم تجربه اینجا از اون باب نیست که بریم ظهورات و روایات رو به هم بزنیم، اینجا ایتیکه بس پدیده زبانیه. همون بحث از کنم زبانشناسی که غربی هم خیلی توی زمینه‌ها کار کردن، کار خوب انجام دادن. بعضی وقتا می در مورد مثلا اسپیک افعال گفتاری می‌بینید دو جلد کتاب مفصل نوشتن فقط در مورد افعال گفتاری، جمله خبر، جمله انشایی، که خیلی وقتا اینا رو ما با دو خط می‌خوایم حلش بکنیم. البته تو بعضی از زمینه‌هایی که حرف من نیست، اونایی که بین رشته‌ای کار کردن میگن تو برخی از مواردی که فقهای ما وارد شدن، خب نتایجی که اینا گرفتن بعد تا خیلی دقیق‌تر از نتایجی که اونا گرفتن. ولی مشکل سر اینه که اونها این رو به عنوان یک علم اصلی و هدف اصلی مورد بررسی قرار دادن، ولی فقهای ما هدف اصلی چیز دیگه‌ای بوده. از باب مقدمه مجبور شدن علم اصول بحث کنن، از باب مقدمات بعضی از بحث اصولی مجبور شدن بیان بعضی از پدیده ها رو بشناسونن. لذا انتظار نباید داشته باشید که آقا تو این بحث مثلا فلان کس مثلا همچی حرفی رو میزنه، مثلا پوپر یا گادامر اینجوری تحلیل میکنن، محقق اصفهانی اینجوری تحلیل میکنه، بعد میگم محقق اصفهانی فقط 3 صفحه افسده. محقق اصفهانی دنبال این نبوده. اگه این رو به عنوان یک پدیده میخواست، اگه زبان شناس بود میخواست دنبال این باشه، خب ممکنه که خیلی هم تحلیل های دقیقی میشد. هرج و بحث شده از بابی که فقط مقدمه و یک نکته بحث کردن. و حالا ولی این یکی از باب های خیلی خوبه، اتفاقا اینجوری اتفاق شده که بین آرشته بین ما و بین بعضی از حرف های غربی که میتونیم یه حرف رو رد و بدل کنیم، بعضی از این مسائلیه که به مناسبت هم فقهای ما بهش پرداختن. خب ما به عنوان اولین مقدمه از مقدمات و مبادی تصوریه که تصدیقی هم هست بعضیاش، برای مباحث زبانی باید انواع دلالات کلام رو بشناسیم. در اینجا بحث و نظر فراوانه. آیه صدر یکی از او هندسه‌هایی رو در بحث زبانی اینجا می‌چینن که واقعاً قرص و محکمه. من بارها با اساتیدم که بحث کردم گفتم آقا بنابراین تصویر آیه صدر تقریباً جایی نمیمونه شما نتونید توجه و تحلیل کنید. خلاصه بحثی که آیه صدر میگن ما وقتی یک کلام رو می‌شنویم 3 مرحله دلالت ازش می‌فهمیم. یعنی وقتی که شما می‌شنوید که یه متکلمی میاد یه صحبتی میکنه، یه جمله‌ای رو میشنوید. حالا ما فعلا کار خیلی به لفظ بودن یا نوشته بودنش هم نداریم ها، کلی بحث میکنیم. ممکنه این یه نوشته باشه، یه خاموش کنم، ممکنه نوشته باشه، ممکنه عرض کنم خدمت شما صوتی رو میشنوید. این خیلی برای ما فرق نمیکنه. اینجا فعلا تو بحث الان نوشته و صوت. حالا شما فکر کنید که میشنوید کلام رو، مهم اینه که معادل این الفاظ یا اصوات در ذهن شما چیکار بکنه، یه معنایی رو ایجاد بکنه. خوب دقت کنید، وقتی شما یه کلمه رو میشنوید، مثلا میشنوید که میگه که مثلا میگه که عرض کنم خدمت شما جا از ایدون، یا مثلا میگه که الماء بارد، درست شد؟ وقتی شما همچی کلامی رو میشنوید در ذهن شما ابتداعاً برای هر کدام از این کلمات معادل لفظ ما یه معنای تو ذهن شما قرار داده شده، برای بارد هم یک معنا قرار داده شده. شما اصلا فرض کنید فقط شنیدید الما، یه جایی دیدید الما، یه جایی نوشته دیدید نوشته الما، چه اتفاقی میفته؟ وقتی یک کلام تو ذهن شما، یک جمله‌ای رو شما می‌دونید یا یک کلامی رو از متکلمی می‌شنوید، از این لفظ یک معنایی در ذهن شما شکل می‌گیره که مثلا الما همون از کنم مایع خاصه، درست شد؟ خب این مرحله از مدلول اسمش می‌ذارم مدلول تصوری. چرا مدلول تصوری؟ چون در اینجا به صرف تصور ما شما تصور کرده اید این مایع خاص رو، یعنی وقتی لفظ رو شنیده اید یک معنایی مطابقش به ذهن شما منتقل شده است. اسمش رو می‌ذارن مدلول تصوری. داله در مدلول تصوری چیه؟ جلسه بعد به تفصیل توضیح خواهیم داد. داله در مدلول تصوری وضعه، هیچ چیز دیگه‌ای نیست. یعنی به صرف این که بین لفظ ما و بین این مایع خاص، یعنی معناش، این مراد از مایع خاص معناست، بین این لفظ و بین این معنا در ذهن شما وضع صورت گرفته، که حالا تحلیل پدیده وضع چیه ما رو بحثای بعدی مونه. اینکه وضع رو شروع تحلیل کنیم بحث میکنیم فعلا. بله حالا اقتران که آیه صد قرن اکید میگن دیگه، حالا باید ببینیم صرف اقتران کافیه یا باید قرن اکید بشه. حالا بنابر این که پدیده وضع چیه که امسال حداقل 4 تا 5 تا مبنا رو مورد بررسی قرار میدیم، بین این دوتا وقتی وضع تحقق پیدا کرد شما از لفظ پی به معنا میبرید. این یه چیزی عامه، علتش هم اینه که میگیم وضع اینه که شما از هر کسی از هر جایی به هر شکلی، خیلی وقتا شما توی حرم امام رضا یه سنگی هست، شاید دیده باشید که الان دیگه از حرم امام رضا کم کم داره این سنگ مقبول تر میشه، خیلی وقتا میبینید عوام الناس من اونجا واسطه اینکه دست میکشن روی سنگ 4 تا خط مثلا اینجوری مانند مثلا یک
مثلا یه چیز اینجوریش هست، یه حالت همچه حالات هستن میان حالا ولش کنید تو کجای دیگه، باز شما میخواید امامزاده درست کنید روی سنگ گوشه دیوار یا همچی چیزی، مثلا از سنگایی که بریدن چند تا از رده سیاه مثلا اینجوری هست، میان وام میستن، خب میگن که اینجا نکن، روی سنگ نوشته شده آره اینجا محمد نوشته شده، خب شما نگاه بکنید این دیگه اصلا معلوم میشه که اصلا کسی نیست، صحبتی هم نیست، هر جایی که بین ای و او چون تو وضع محقق شده تا این لفظ توتی صحبت بکنه، حالا که این نوشته کتب فرق نمیکنه، صحبت هم باشه، یه توتی بگه آب آب آب، تا این وقتی میگه آب شما از لفظ آب ذهنتون منتقل به معنای آب هم میشود، این مرحله معلول تصوریه. خب وقتی حالا اگر بارد هم بشنوید از بارد هم یه معنی تو ذهنتون میاد، علاوه بر اینکه یک نسبت جمله اسمیه الماء و بارد هم برای یک این همانی برای یک معنای وضع شده که اون معنا هم تو ذهن شما میاد، وقتی مثلا بگه آب سرده آب سرده، حسن آمد حسن آمد، شما مدلول این لفظ رو در ذهنتون تصور میکنید، ولی از آدم آگاه بشنوید، از طوطی بشنوید، از آدم خواب بشنوید، همه اینها در یک رتون مدلول تصوری رو دارد، ولی اگر آمدید و همین جمله رو از یه آدم آگاهی شنیدید، یعنی یک آدمی که واعی هوشیاره، درست شد؟ وقتی آدم هوشیار میگه الماء بارد، شما یک مرحله دلالت رو علاوه بر این مدلول تصوری و معنای کلام شما میفهمید، اونم اینه که میفهمید متکلمی که گفته الماء باردون نخواسته علاوه فقط، یعنی قصد داشته است که معانی رو به ذهن شما اختار بده، یعنی فرق میکنه بین طوطی و آدم خواب با آدم هوشیار، وقتی طوطی میگه الماء باردون شما اینو تصدیق نمیکنید که خواسته یک معنایی رو به ذهن من انتقال بده، وقتی یه آدمی که خواب شروع میکنه تو خواب حرف زدن، معانی به ذهن شما خطور پیدا میکند، ولی اختار معنا توسط متکلم نیست، ولی وقتی متکلم هوشیار کلامی رو میگه شما علاوه بر خطور معانی تصدیق میکنید، خوب گوش کنید تصدیقش رو دارم مشخص میکنم، تصدیق میکنید که متکلم قصد داشته است معنا رو به ذهن من چکار بکنه؟ اختار بدهد. اسم این مرحله رو میذاریم دلالت تصدیقی اولا. بفرمایید. حالا این توضیح میدیم دیگه، ستیکی سر جای خودش. نه یک معنایی، حالا اگه معنای حقیقی، چون اگه بگم معنا رو بعد میگی مجاز چی میشه، اینجایی میخوای آه خب پس توضیح، نه حالا فعلا حالا اینا رو توضیح گفتیم، یه با این کلامش یه معنا خواسته به ذهن ما خطور بده، این که این معنا رو کشف کنیم دقیقاً کدام معناست، اینا ما رو بحثای بعدی تیکه تیکه بشیم، فعلا شما توی این مرحله فرض بگیرید همین معنای الماء و بارد رو خواسته بفهمید، نه دالش نیست، حالا یکی که همه را اگه بخواد بذارید همه را باز میکنیم یکی تیکه تیکه توضیح میده، دال این ظهور حال متکلمه در این که هوشیاره، دال این همین هوشیاری متکلمه، دال در مرتبه قبل وضعه، دال در این مرتبه هوشیاری متکلمه، هوشیاری نیست ظاهر حال متکلم، ظاهر حال متکلم در این که واقعیست هوشیار است، این میشه داله در مرتبه دوم، درست شد؟ خب اینایی که میگید آقا داله، این نکته خیلی مهمیه ها، بعد بعدن میخوایم حجیت ظهورات تطبیق کنیم، میفهمیم مثلا حجیت ظهورات توی ظهور لفظی تطبیق نمیشه، حجیت ظهورات تو ظهور حال متکلم تطبیق میشه، حالا اینا رو کم کم میگیم. بعد از این یه مرحله سوم دیگه هم وجود داره، اگر یه آدم هوشیاره که این الفاظ رو به ذهن شما خطور داده است، در حال شوخی کردن هزل داره میگه، معانی رو به ذهن شما خطور داده ولی اراده جدی نداره در مقام، خب در این صورت فقط به همین مرحله باقی میمونه، ولی اگر علاوه بر این متکلم ما جاد هم باشد، یعنی واقعا شما احساس میکنید داره انجدن این کلام رو به کار میبره، حالا البته الان هزل رو توضیح میدم، در این صورت شما میفهمید که متکلم فقط نمیخواسته معانی رو مثل قبل معانی رو به ذهن شما اختار بده، اینجا مدلول هم ننوشتیم، اختار معانی به ذهن متکلم که اینجا ازش تعبیر میکنن به اراده استعمالیه، یعنی که ما میفهمیم متکلم اراده داشته که این کلام رو، یعنی اینجا میفهمیم که متکلم اراده داشته که این معنا رو به ذهن شما چیکار بکنه، خطور بده دیگه، یکی میگن اراده استعمالی اراده جدی، یعنی ما کش میکنیم متکلم اراده استعمالی داشته، میخواسته الفاظ، چون استعمال یعنی چی؟ استعمال یعنی به کار بردن لفظ به قصد اختار معنا به ذهن دیگه، اینا همش اینا همه به هم کلاف به هم پیوند میخوره. خب پس معلوم میشه که متکلم خواسته معانی رو به ذهن ما اختار. یکی میگه آقا اراده استعمال بشه یعنی چی؟ یعنی متکلم خواسته الفاظ رو به کار ببره برای اینکه معنا رو به ذهن ما خطور کنه. از کجا میفهمیم اراده استعمالی داشته؟ خب بخاطر متکلم هوشیاره. تو مرتبه جدی هم همینطوریه. اگر متکلمی جاد باشه و به طور جدی به شما بگه الماء باردون، شما میفهمید فقط نمیخواسته معانی رو صرفا به ذهن شما خطور بده، بلکه در ورای یک قصد اضافی هم داشته. اگر جمله خبریه به کار برده، واقعا قصد اخبار عن الخارج هم داشته. عرض کنم خدمت شما، اگه جمله انشائیه به کار ببره، قصد ایجاد یک معنا رو داشته، حالا او یک سوال هر چی باشه جمله. اگر جمله امریه به کار میبره، میفهمید واقعا قصد داشته منو بعث کنه. ارسالیه به کار ببره، ارسال کنه. جمله زجریه به کار ببره و حمله شایع، قصد داشته منو زجر کنه. یعنی وقتی مولا میگه که یک متکلم جادی میگه آب سرده آب سرده، یعنی میخواد به من بفهمونه که در این الماء بارد مطابق با خارجه، مقصد اخبار عن الخارج بده. میخواد بگه یه آبی که تو خارجه سرده، مواظب باش دست نزنی. یا وقتی به من میگه به طور جدی میگه برو برو، یعنی قصد داشته است منو تحریک کنه، یعنی در نفس من ایجاد بعث و انبعاث بکنه. پس بنابراین بستگی به اینکه این جمله جمله خبریه باشه یا انشائیه باشه، مدلولهای جدی متعددی پیدا میکنه. همینجا نه، خوب دقت کنید، آی صدر هزل رو اینجا میگن آقا در هزل اراده جدی نیست. خوب دقت کنید، هزل خودش یک اراده جدی دیگری غیر از اراده جدی جمله های معمولی داره. ولی شما هیچ جا نمیبینید که مدلول جمله هزل رو آقایون بیان تحلیل کنن. غربی ها بحث میکنن که آقا جمله هزلیه مدلولش چیه، ولی ما بحث نمیکنیم. چرا؟ چون هیچ وقت از جمله هزلیه حکم شرعی نمیخوایم استفاده بکنیم. لذا آقای صدر اینا یک کلام میگن آقا آدم هازل اراده جدی نداره. نه که یعنی در رتبه ما ورای اراده استعمالی جمله هزلیه هیچ معنایی نداره ها، به این معنا نیست. نه، یعنی اون چیزی که در جملات جدی ما میبینیم، اون نوع مدلول تصدیقی ثانی که در جملات جدیه هست، در جملات هزلیه نیست. خب جملات هزلیه بدلش چیه؟ چون وجدانا میفهمیم فقط اینجوری نیست که معانی به ذهن خطور بکنه، دیگه ما تحلیلش نمیکنیم، کاری هم بهش نداریم. هر کی نیاز داره به دردش میخوره، باید بره تو مأموریت زبانشناسی تحلیلش بکنه. هازا ما حصل کلام از مراحل متعدد دلالت کلام. نکات اضافه هم گفتم، جلسه بعدی که به تفصیل بحث میکنیم. عبارت بخونیم خدمتتون هستم. لما کان دلیل شرعی و لفظی یتمثل فی الفاظ یحکمها نظام اللغه ناسب ذلک ان نبحث فی مستحل الكلام عن العلاقات اللغویه بین الالفاظ والمعانی. از انجایی که دلیل شرعی لفظی شکل پیدا می‌کند در الفاظی که نظام لغت برش حاکمه، مناسب است در ابتدای کلام از روابط زبانی بین الفاظ و معانی صحبت بکنیم. و نصنف اللغه به صورت التي تساعد علی ممارسه الدلیل اللفظی. بیایم تصنیف بکنیم و تقسیم بکنیم لغت و زبان رو به شکلی که مساعد با ممارسه دلیل لفظی باشه و تمیز بین درجات من ظهور لفظی. اولین نکته ظهور تصوری و ظهور تصدیقیه. اذا سمعنا کلمتا مفرده، ما یک کلمه مفرد رو میشنویم، کلما من آلتن، میبینید یه ضبط صوتی روشن میگه آب، انتقل ذهننا الى تصور المعنا، ذهن ما منتقل میشود معنا رو تصور میکنیم. و کذالک اذا سمعناها من انسان ملتفت، از انسان ملتفتم که آب رو بشنویم معنا به ذهنمون میاد. ولکننا فی هذه الحاله در فرض دوم لا نتصور المعنا فحسب، فقط جور نیست که معنا به ذهنمون خطور بکنه، بل نستکشف از این لفظ کشف میکنیم که ان الانسان قصد به تلفظه ای یخطر ذلک المعنا فی ذهننا. خوب دقت کنید، کشفش نمیخواد دالشه بگه آی صد که بگید آ گفت اینجا لفظ ها، دالش ظهور حال متکلمه به کمک لفظ. اینو بعد توضیح بیشتری میدیم. اینجوری نگید آقا فرده بهش اشکال کنید تو گفتی آقا دلالت اینجا ظهور حال متکلمه، نه، اینجا چون متکلم هوشیاریه کشف میکنیم این الفاظی که به ذهن ما خطور داده قصد داشته معانی به ذهن ما بیاد. بل نکتشف من اللفظ که ان الانسان قصد به تلفظه ای یخطر ذلک المعنا فی ذهننا، با این کلامش قصد کرده که معنا به ذهن ما بیاد. بینما لا معنا لهذا الاستکشاف حینما تصدر الکلمه من آلتن، وقتی از یک دستگاهی از یک توتی شما اینو میشنوید نمیگید آقا خواسته معنا رو به ذهن من خطور بده. فهناکه اذن دلالتان لکلمت الما، دو تا دلالت پیدا کردید. احداهما الدلالت الثابته حتی فی حالت صدور من آله، دلالت ثابت دارید که از توتی هم بشنوید از وسیله هم بشنوید هست و تسمى بالدلالت تصوریه. و الاخرى الدلالت التي توجد عند صدور الکلمه من المتلفظ الملتفت، در او هنگام پیدا میشود و تسمى بالدلالت تصدیقیه. و اذا ذم المتلفظ الملتفت کلمه اخرى، حالا آمدیم این آدم ملتفت یک کلمه دیگه اضافه کرد، جمله گفت، گفت الماء باردون. در این صورت چی؟ استکشفنا انه یرید ان یخطر فی ذهننا معنى الماء و معنا بارد و معنا جملت الماء بارد ککلن. میفهمیم خواسته سه چیزو خطور بده، خطور بده مدلول مفردی ما رو، مدلول مفردی بارد رو، و کل نسبت این همانی که جمله اسمیه داره. ولیکن لماذا یورید ان نتصور ذلک کله، چرا خواسته این معانی رو به ذهن ما خطور بده؟ مگه بیکار بوده؟ والجواب ان تلفظه به هذه الجمله یدل عادتا، در مواردی که صحبت برای شوخی نیست، صحبت غالبا بر اساس جده، در موارد عادی اینجوریه که دلالت میکند علی ان المتکلم یورید و بذالک ای یخبرنا به برودت الما و یقصد الحکایه عن ذالک. جمله خبریه که میگه یک اراده جدی داره، اون اراده جدیش اینه که به ما خبر بده که در عالم خارج آب سرده، حکایت از خارج بکنه. بینما فی بعض الحالات لا یکون قاصدا ذالک، بعضی وقتا چنین قصدی نیست، کما فی حالات الحز، وقتی به شوخی به شما میگه که بابات اومد میخواد شما تصور کنی و از این تصور بترسی مثلا، ولی قصد نداره واقعا هم اخبار کنه که پدر شما هم آمده است، مگر اینکه حالا یه بحثی داریم، حالا ایشالله جلسه توضیح میدم، یه بحث خیلی دقیقیه، اینکه تو روایات میگن آقا حضل مثلا میگن که کذب به شوخی نکنید، این کذب شوخی یعنی چی؟ کذب شوخی رو بعضیا خوب نفهمیدن، حالا خیلی از همین آقایون آی خوی اینا که فتوا میدن درست تصویر نمیکنن، کذب شوخی یعنی حالت جد داشته باشی و شوخی بکنی، ولی کسی که حالت شوخیه که یکی اصلا کذب برش صد نمیکنه. حالا یه توضیح میدیم، بینما فی بعض الحالات لا یکون قاصدا ذلک کما فی حالات الحس، فان الهاذ لا یقصد الا اختار صورت المعنا فی ذهن الصام فقط، این فقطی که داره میگه یعنی که اراده جدی نداره، این اراده جدی که بخواد خبر بده، حاضر قصد نمیکند که صورت معنا رو در ذهن صام خبر بده، قصد نمی کنند مگر همین که صورت معنا رو در ذهن خبر بده، برخلاف متکلم جاد که متکلم جاد میخواد اخبار و حکایت عن الخارج هم داشته باشه. فل متکلم الجاد حینما یقول الماء بارد یکتسب کلامه ثلاث دلالات، کلامه ثلاث، کلامش سه تا دلالت رو کسب میکنه، چیای؟ اول وهی دلالت و تصوری المتقدمه مفردات، و دلالت و تصدیقیه المتقدمه اینکه خواسته معنا رو به ذهن ما خطور بده، و نسمها به دلالت تصدیقیه الاولا، ما اسمش رو زدیم دلالت تصدیقیه اول، و دلالت ثالثه اون چیه؟ دلالت بر قصد حکایت و اخبار عن برودت الماء است. آیست داره تو جمله خبریه تطبیق میکنه، ها فکر نکنید همینجا اینجوری تو جمله انشاییه اراده جدی مطابق با خودش داره. و تسمى بالدلاله على المراد جدی، اسمش میگیم دلالت بر مراد جدی، کما تسمى بالدلاله تصدیقیه ثانیه که نمیشیم اینها یکیه. و عمل حاضر هین یقول الماء بارد فل کلامیه دلالتون تصوریه و دلالتون تصدیقیه اولا، دونت دلالت تصدیقیت ثانیه، دلالت تصدیقی ثانیه رو نداره، لأنهو لیس جادن، این که جاد نیست، ولا یورید الاخبار حقیقتا، نمیخواد بگه واقعا پدر شما آمده. و عمل حاله هین تردد الجمله ذاتها فلیس لها الا دلالتون تصوریه فقط، آلت اگر این جمله رو بیرون بندازه و از آلت این جمله رو ما بفهمیم، هی فقط دلالت تصوری داره، هیچ دلالت بیشتری نداره. و هاکذا امکنه تمیز بین ثلاثه اقسام من الدلاله، سه مرحله از دلالت رو گفتیم. حالا هر کدام از این مراتب از دلالت چجوری پیدا میشن، عاملشون چیه، تطبیق بین دلالات چیه، اینا همه بحثی که ان شاء الله جلسات آینده می‌خونیم. صلی الله علیه.